به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر جمعه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، در این پنجم دی ماه آخر هفته صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون از کشته شدن یک نیروی سپاه قدس در لبنان خواهیم گفت. حسین محمود مرشد از جوهری که بود؟ اما آیا انقلابی که ترانه علی دوستی از آن سخن میگه به ثمر نشسته یا همچنان تداوم داره؟ از یک پژوهشگر و نویسنده در این باره خواهید شنید. و درخواست خانواده مهراب عبدالله زاده برای تجدید نظر در حکم اعدام او از جمله موضوعاتی است که در این برنامه به اونها خواهیم پرداخت و بسیار بیشتر از اینها. همراه ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر بشنوید.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در ایران میگوید که بر اساس برآوردها خط فقر در تهران به حدود 40 میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستان ها نیز سطح هزینه ها با تهران برابری میکند. محمد معتمدی زاده نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به بودجه سال 1405 افزود که اتکای دولت به افزایش 50% درآمدهای مالیاتی در کنار رشد حدود 20% حقوق و دستمزد ها پاسخگوی این میزان تورم و گرانی نیست. سخنگوی کمیسیون اصل 90 با اشاره به نوسان بازار ارز، طلا و سکه گفت بی‌ثباتی قیمت ها به طور مستقیم بر بازار کالا و خدمات اثر جدی گذاشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جمعه گفت که قصد دارد به زودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند و ممکن است قبل از سال نو میلادی تصمیمات مهمی گرفته شود. آقای زلنسکی با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای پایان دادن به جنگ با روسیه گفت که درباره مسائل حساس از جمله هر گونه مصالحه درباره قلمرو باید در سطح سران کشورها و رو در رو بحث کرد. او روز پنجشنبه هم از گفتگوی یک ساعته خود با استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جرارد کوشنر داماد دونالد ترامپ خبر داده بود. این در حالی است که مسکو همچنان بر خواسته‌های خود از جمله تسلط بر مناطق شرقی اوکراین پافشاری می‌کند، شرطی که پیش از این با مخالفت کیف روبرو شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر داد که نظامیان آمریکایی به دستور او به مواضع اعضای داعش در نیجریه حمله کردند. آقای ترامپ بامداد جمعه به وقت ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که امشب حمله مرگبار علیه اوباش و تروریست‌های داعش در شمال غرب نیجریه انجام شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که پیشتر به تروریست‌های داعش در نیجریه هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان متوقف نشود جهنم در انتظار است. گروهی از شبه نظامیان افراطی در نیجریه که از آنها به عنوان داعش نیجریه نیز یاد می‌شود از سوی آمریکا متهم به جنایت علیه مسیحیان و پیروان برخی دیگر از مذاهب هستند. دونالد ترامپ در بیانیه خود کمی پس از برگزاری جشن کریسمس نوشت که تحت رهبری او آمریکا اجازه نمی‌دهد تروریسم اسلامی افراطی رونق بگیرد. مراسم یادبود و چهلم فرزاد خوشبرش زندانی سیاسی جانباخته پنجشنبه در قلعه سر شهرستان بهشهر برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شرکت کنندگان در این مراسم سرود ایران خواندند و شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از پادشاهی سر دادند. فرزاد خوشبرش 31 ساله اهل شهرستان نکا در استان مازندران بود که پس از انتقال از بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری به بیمارستان در 27 آبان جانش را از دست داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این کنشگر پادشاهی‌خواه در زمان بازداشت وضعیت وخیمی داشته است. دادگستری مازندران اما مدعی شده که او روز 25 آبان در پی بروز علائم بیماری با دستور پزشک و موافقت مقام قضایی جهت انجام اقدام‌های درمانی به بیمارستان منتقل شده بود. یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که این کشور فعلا در نیروی اعزامی بین المللی برای تثبیت اجرای طرح صلح غزه شرکت نمی کند. به گزارش خبرگزاری آلمان آقای واتفول در اظهاراتی که جمعه منتشر شد گفت که سربازان آلمانی تا رسیدن به یک چارچوب روشن و بدون تردید بخشی از نیروی حافظ صلح و امنیت غزه نخواهند بود. وزیر امور خارجه آلمان در این حال خواستار شروع سریع مرحله دوم طرح صلح غزه شد و گفت که کشور او آماده است تا نقشی سازنده در ساختارهای مندرج در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای صلح ایفا کند. مرحله دوم طرح صلح 20 ماده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامل خلع سلاح گروه شبه نظامی فلسطینی حماس و ایجاد یک نیروی امنیتی بین المللی در غزه است. این در شرایطی است که دو ماه پس از اجرای آتش بس گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا است همچنان میگوید که با خلع سلاح مخالف است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از بنیامین صدر و خبرهای بیشتر که در وبسایت ما radiofarda.com میتونید مطالعه کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
ارتش اسرائیل اعلام کرده که چند زاغه اسلحه و مهمات چند ساختمان یک مجتمع ویژه آموزش نظامی متعلق به گروه حزب الله رو در جنوب لبنان هدف قرار داده. این حملات یک روز پس از اون اتفاق میفته که اسرائیل از کشته شدن یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله به خودروی او در شرق لبنان خبر داده بود. این خشونت‌ها در حالی گزارش میشه که مسئله خلع سلاح حزب الله یکی از چالش‌های سیاسی و امنیتی لبنان حال حاضر. بیشتر در این باره بشنوید از ایلیا جزیری.
پنج شنبه چهارم دی در روزی که جوزف آن رئیس جمهور لبنان از کاهش خطر آغاز جنگی جدید با اسرائیل به دلیل تلاش‌های دیپلماتیک سخن گفت، اسرائیل مناطق مختلفی از جنوب و شرق لبنان را بمباران کرد. از جمله اهداف حملات اسرائیل یک خودرو در نزدیک روستای ناصریه در استان بقای شرقی بود که بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان دو کشته بر جای گذاشت. پس از آن ارتش اسرائیل اعلام کرد که در این حمله حسین محمود مرشد الجوهری از اعضای یگانه 840 نیروی قدس سپاه پاسداران را کشته است. یگانه 840 یک یگانه عملیات سری در نیروی قدس سپاه پاسداران است که مسئولیت انجام عملیات مخفی در خارج از ایران را بر عهده دارد. ارتش اسرائیل الجوهری را متهم کرده که در سالهای اخیر در طراحی و اجرای حملات علیه اسرائیل در جبهه سوریه و لبنان نقش داشته است. تاکنون سپاه پاسداران یا حزب الله لبنان در این باره اظهار نظر رسمی نکردند، اما پیش از اعلام ارتش اسرائیل برخی حساب‌های کاربری نزدیک به حزب الله نام الجوهری را به عنوان یکی از کشته شدگان حمله اسرائیل به نزدیکی روسای الناصریه اعلام کرده بودند. از سوی جوزف اون رئیس جمهور لبنان پنجشنبه با اشاره به ادامه وضعیت ناپایدار امنیتی در جنوب لبنان گفت، تلاش‌های دیپلماتیک از جمله گفتگوها با آمریکا، ایتالیا، اروپا و کشورهای عربی در موازات با مذاکرات با اسرائیل در چارچوب کمیته جلوگیری از تشدید تنش که تحت نظارت سازمان ملل صورت می‌گیرد، از در گرفتن جنگ دوباره با اسرائیل کاسته است. پیش از این مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده بود که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل به وضع نقشه راهی بیانجامد که مانع از تشدید تنش شود.
So we are hopeful that the talks between Lebanese authorities and the Israelis will create outlines and a way forward that prevents further conflict.
طی تنش میان اسرائیل و حزب الله که مهر ماه سال 1402 آغاز و شهریور ماه سال گذشته به جنگی فراگیر تبدیل شد، بیش از 4000 نفر در لبنان کشته شدند. جنگی که آبان سال گذشته در یک توافق آتش بس متوقف شد. در این جنگ حزب الله به شدت آسیب دید، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. در جنگ اخیر بسیاری از زیرساخت‌ها و تسلیحات حزب الله منهدم شد و شمار زیادی از اعضا، فرماندهان و رهبران این گروه از جمله حسن نصرالله دبیرکل کشته شدند. اسرائیل همچنان به حملات گاه و بیگاه خود به مناطق مختلفی از لبنان به بهانه جلوگیری از بازسازی توانایی‌های این گروه ادامه می‌دهد. حملاتی که طی آن ده‌ها عضو حزب الله کشته شدند. پس از جنگ آمریکا طرح پیشنهادی با هدف کمک به لبنان برای بازسازی، بهبود وضعیت اقتصادی، خروج کامل اسرائیل از جنوب و جلوگیری از تکرار جنگ ارائه داد که شامل خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله می‌شود. دولت لبنان نیز طرح منحصر کردن سلاح در دست حکومت را تصویب کرد که حزب الله آن را گناه بزرگ توصیف کرد. پیشتر جوزف اون رئیس جمهور لبنان گفته بود،
دیگر نمی توانیم به زندگی در سایه نبود حاکمیت ادامه دهیم. مسئله اینجا تنها منحصر کردن سلاح و تصمیم برای جنگ و صلح نیست که مسئله حتمی است، بلکه مسئله منحصر کردن وفاداری لبنانی ها به کشورشان و پایبندی آنها به قانون کشور است.
هفته گذشته نخست وزیر و فرمانده ارتش لبنان اعلام کرده بودند که نخستین مرحله از حل سلاح در جنوب رود لیتانی رو به پایان است. ساموئل بوگار، سفیر اسلوونی در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای این نهاد را بر عهده دارد، هفته گذشته در رأس هیئتی بین‌المللی به بیروت رفته بود. او از تصمیم دولت لبنان برای انحصار سلاح در دست حکومت اعلام پشتیبانی کرد.
We support the Lebanese government decision to ensure the state's monopoly of arms.
حزب الله اما میگوید که سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت و این سلاح را ضامن امنیت لبنان مقابل آنچه تجاوزگری های اسرائیل میخواند معرفی میکند. وضعیتی پیچیده که باعث شده شرایط در لبنان ناپایدار باشد و تلاش ها برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، بازسازی اقتصاد و استقرار امنیت را با چالش مواجه کرده است.
ایلیا جزیری گزارش می‌داد. شنونده ساعت 14 هستید. روزی نیست که موضوع سوخت، بنزین، گازوئیل در ایران خبرساز نباشه. از دیروز عرضه بنزین سوپر وارداتی در تهران و با استفاده از جایگاه‌های سیار سبز رنگ آغاز شده. 5 خودرو در نقاط مختلف پایتخت که بنزین سوپر رو خارج از نظام یارانه‌ای به متقاضیان عرضه می‌کنند. گفتگوی داشتم با دارقا خاتون‌اغلو، کارشناس حوزه انرژی، پیرامون موضوع سوخت و او ابتدا درباره این نوع از بنزین سوپر وارداتی میگه.
طی 2-3 سالی که به صورت محدود حداقل ایران جلوی واردات خودرو رو باز کرد و امسال هم حدود 50,000 دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده، اونایی که خودروی توربوشارژر یا هیبریدی خریدن در واقع مجبور هستند بنزین سوپر استفاده بکنن یا دست کم بنزینی که اکتانش 95 باشه. حالا سوپر ایران 95 و بنزین مرغوبی که اینها ملزم هستن استفاده کنن وگرنه خودروشون با مشکل خرابی مواجه میشه، الان میبینیم که در واقع قیمت رو به صورت آزاد دولت باشون حساب میکنه و این البته تصدی پیدا کرده انواع دیگر بنزین هم. ما میبینیم که دولت قیمت بنزین برای خودروهای وارداتی صفر اینا رو بالا برده به 5000 تومان رسوندن
در قیمت سوم اعلام کردن.
بله بله.
در شرایطی داریم ما میبینیم که این سیاست گذاری ها انجام میشه برای سوخت سوپر، بحث واردات مطرح میشه و حالا به این شکل داره عرضه میشه، اما از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته الان ما دومین بار هست که شاهد در همین یک هفته اخیر تانکرهایی که سوخت رو دارن حمل میکنن روی آبها توقیف میشن. در نمونه آخرش 4 میلیون لیتر، هفته گذشته 6 میلیون لیتر. این قاچاق سوخت شما ارتباطش رو با این وضعیتی که سوخت در داخل کشور داره رو چگونه میبینید و آیا واقعا اراده‌ای برای متوقف کردنش هست؟
ببینیم، یه بخشی از ماجرا برمیگرده که شکاف قیمتی بین همسایه های ایران و داخل ایران در قیمت بنزین، حتی با اینکه دولت بنزین رو 5000 تومان کرده باز هم 20 برابره. یعنی یه انگیزه خیلی زیادی وجود داره برای قاچاقچیان محصولات نفتی که بنزین یا گازوئیل را از کشور قاچاق بکنن به پاکستان یا کشورهای دیگه. و این یه بخشی از داستان هست. دوم اینکه حجم بنزین و گازوئیلی که قاچاق میشه، یعنی میگن حول 12 تا 15 میلیون لیتر در روزه، این به نظر میرسه که بخش بزرگی از این سازماندهی شده باشه. یعنی اصلا با عقل و جور در نمیاد.
یعنی این حجمی که شما دارین میگید با چیزی که روی آبها مثلا در 10 روز اخیر توقیف کردن اصلا قابل مقایسه نیست، بسیار فراتر از اون چیزیست که داره باشه.
بله بله بله. بله مثلا من دیروز دیدم 4 میلیون لیتر سوخت رو در یک کشتی ضبط کرده بودند. 4 میلیون لیتر در مثلا در مقابل قاچاق روزانه 12 تا 15 میلیون لیتر رقم است. گزارش ها به حدی زیاد هست از قاچاق سوخت، سازماندهی شده سوخت توسط سپاه پاسداران، همچنین بنادری که سپاه در دست داره و بدون اینکه مورد نظارت دولت قرار بگیره دارن فعالیت میکنن، اسکله هایی که ده ها اسکله که سپاه در دست داره و کلن فعالیت های مالی در سایه سپاه پاسداران، یعنی به قدر زیاد هست که قاچاق بنزین در مقابل اون واقعیتش نوک کوه یخ واقعیتش در دریا.
یعنی خودشون تسهیل میکنند این قاچاق رو و از طرف دیگه خبررسانی میکنند درباره اینکه باهاش برخورد شده و روی آبها این تانکرها توقیف شده.
بخش گفتم ما میدونیم که مثلا در ایران کولبرها وجود دارن، در ایران خودروهای مثلا افرادی که با خودروی شخصی خودشون قاچاق سوخت میکنن وجود دارن، کسانی که مثلا دلال هستن در آبها از این کشتی مثلا کشتی های ایرانی سوخت قاچاق میکنن به کشتی های دیگه مثلا منتقل میکنن وجود دارن، اینها رو خب بازداشت میکنه. اما بایستی در نظر داشته باشیم که رقمی که قاچاق میشه در ایران این توقیف هایی که انجام میشه یه درصد کمی از اون هست و میتونه مال دلال ها باشه، مال قاچاقچی های عادی باشه. اینا
دارغا خاتون اغلو بود، کارشناس حوزه انرژی در باکو.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
واکنش ها به مستند ترانه ادامه داره، مستندی که ساخته پگاه آهنگرانی است و اولین باره که ترانه علی دوستی بازیگر شناخته شده در اون از آنچه که در سال 1401 تجربه کرده و پس از اون بر او گذشته حرف میزنه. این هنرمند در این مستند که از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد، دیدگاه های خود را همچنین درباره حجاب اجباری، فمینیسم، تعهد اجتماعی هنرمند و نحوه بازداشت و زندانی شدنش میگه. شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر بر این باوره که این مستند مسائل اساسی رو که در خانه هر ایرانی وجود داره رو بیان میکنه و استقبال گسترده از این مستند نشون میده که اون چه که زن زندگی آزادی رو برانگیخته همچنان زنده است. خانم شفیق که ساکن پاریس هست اخیراً کتابی منتشر کرده تحت عنوان تندری از واژه‌ها و در گفتگوی با او به واژه انقلاب پرداختیم که ترانه علی دوستی هم در مستندش به اون اشاره میکنه و میگه جنبشی که وارد خانه ها بشه انقلابه. شهلا شفیق:
من فکر میکنم که یکی از کارهایی که نباید کرد محدود کردن فکرها و واژه‌ها در قالب‌های از پیش اندیشیده شده است و کلیشه هاست. این انقلاب مثل یک، میدونین، یک ارکستر سمفونی، یک قطعه، حتی بخوایم به موسیقی ایرانی مراجعه کنیم، به اون بداهه نوازیه، یعنی یه جور بداهه نوازیه که اینجا حرفای اساسی جامعه رو میزنه و اون لزومن اون برش و اون گسست که اتفاق افتاده و اون ویژگی، این به اصطلاح این ویژگی انقلابی رو به این جنبش میده، اون برش و گسست لزومن در چارچوب کامل قطعی که ما داریم، اون درک و معنایی که ما از انقلاب داریم اتفاق نمیفته، یعنی واژگونی نظام سیاسی. این انقلاب در آن واحد لحظه 1601 که خب ماها طول میکشه، یک لحظه تداوم و گسسته با هم در یک جا، این دوتا با هم. تداوم چیه؟ از اول انقلاب، از اول روی کار آمدن جمهوری اسلامی که ترانه علی دوستی هم در این مستند بهش اشاره کرد، تظاهرات، اولین تظاهرات زنها علیه حجاب اجباری، تا بعد از اون بعد حجابی، تا بعد از اون میدا مباهد، تا بعد از اون که گذاشت سر چوب حجاب رو، تا بعد از اون ما همیشه میبینیم، من توی این کتاب یک کرونولوژی یک تاریخچه دادم، ما همیشه میبینیم که جنبش های اجتماعی در ایران وجود دارن. مثلا فرض کنیم جنبش دانشجو وجود داره، جنبش های مختلف، اعتراضات مثلا روشنفکری، نمیدونم مسئله قتل زنجیر، همه اینا وجود داره و این طرف هم در کنارش به موازاتش موضوع حجاب وجود داره، یعنی مبارزه علیه حجاب،
یعنی یک تداومی رو از 1357 درباره اون میبینیم.
بله میبینیم، منتها اینا به هم وصل نمیشن به طوری که در انقلاب 1401 به هم وصل شدن و یک انفجار رو تولید کردن. حالا ولی وقتی که ما به لحاظ ایدئولوژی حکومت نگاه میکنیم میبینیم حجاب در اونجا یک پرچمه. اینجوری نیستش که مثلا فرض کنیم فقط مسئله پوشیدن سر زنان باشه، یک پرچم یک نظام ایدئولوژیکه که میخواد یک الگوی امتی رو، امتوارگی رو، ملت رو تبدیل به یک امتی بکنه تحت رمگی یک شبانی که اون ولایت فقیه که آقای مختاری میگه شبان رمگی. حالا ما وقتی که میایم اینو میذاریم این ایدئولوژی رو دیگه، این ایدئولوژی در اساسش بله سرکوب جنسیتی، ولی در این هرمی که قدرت رو درست میکنن بالاش آقای خامنه‌ای و قبل از اون آقای خمینی و قبل از اون همه این ولایت فقیه تا بعد از اون که اگه پیش بیاد، اگه ادامه پیدا کنه، همه رو سرکوب میکنن. مردان هم از حق شهروندی بی بهرن، فقط میتونن زنها رو به اصطلاح تحت سلطه خودشون در بیارن، ولی در کل جامعه این سلطه‌ای که در پایین بر زنها اعمال میشه بر همه ملت اعمال میشه و این آگاهی در 1401 شکوفا شد. یعنی وقتی که مهسا که نماد معصومیت بود، یعنی همون که گفت بازم ترانه، فکر میکردم که میتونه خواهرم باشه، نمیدونم دخترم من باشه، همسایه‌ام باشه، و این یه دفعه ملت ایران این چیزی رو که در طول دهه ها زندگی کرده بود و تو خیابونا باش درگیر میشد، مردم درگیر شده بودن، اینا همه با هم تبدیل شد به یک انفجاری که تمام شعارهایی که توی خیزش های قبلی بود در آبان بود. چون ما بعد از 2010 در واقع بعد از شکست، بعد از اون تکوب وحشیانه جنبش سبز، اون ما رفتیم توی یک دامنه دیگه ای که تو این کرونولوژی من توضیح میدم، یعنی در واقع یه سری خیزش های عمومی میشه، چون مسئله فقره، مسئله به اصطلاح محرومیته، مسئله نیروهای نیابتیه، مسئله تمام غارت ثروت های ملیه، تمام اینا میاد تو شعارا. ببینین به حرف مردم وقتی آدم گوش بده همه اینا رو میگن، همه رو میگن. منتها این موضوع حجاب ببینین خیلی جالبه، توی لحظه که ویدا موحد رفت اونو بالای چوب گذاشت، کنارش فرداش تو مشهد و اینا شروع شده، ولی با یه شعارهای دیگه ای. بعدش اون جنبه مال اون دختران خیابان انقلاب ادامه داشت، اون جنبه، اون مسئله توده‌ای هم که سرکوب شد آبان و دی 1396-98. خب اینا شما نگاه میکنیم این شعارها همطور به موازات داره میره جلو و زنها توی اون جنبش های اجتماعی هم هستن. اینجوری نیستش که مثلا زنها تو معلم ها نیستن، زنها توی مثلا دانشجو ها نیستن، همه جا هستن. منتها یه جوری انگار این دوتا موضوع یه جورایی به هم وصل نمیشه. خب توی 1301 به هم وصل شد و این مسئله پرچم ایدئولوژی که اینا آمد پایین. یعنی شما دیدید که حجاب سوزان اتفاق افتاد، امام پران اتفاق افتاد، ولی هیچ زنه با حجابی رو تظاهر کننده ها نرفتن کتک بزنن، نرفتن از سرش بکشن. برعکس، چون این تداوم و گسست با هم اتفاق افتاده بود، چون این انقلاب اساره و فشرده تمام جنبش های اجتماعی، اعتراضات فردی، تک تک آدمایی که گفتن نه، حالا تو زندگی شخصشون، حالا تو بیرون، حالا تو خیابون، همه اینا رو با خودش جمع میکرد، امروز همه این آدم ها خودشون رو در این مستند میرن. این یک آینهی بهشون میده و این اشتباهه که ما فکر کنیم که این مستند مسئله رو فقط به حجاب مطرح کرد. نه، مسئله دقیقا اون چیزیست که این حجاب نماد چیه و این که وقتی که من خودم شخصا در این کتابم بحث کردم که چرا من میگم این یک انقلاب یک ملته ولی زنان در مرکزشن، نه به معنی، من خودم شخصا حالا، نه به معنی انقلاب فمینیستی، بستگی داره از فمینیسم چی میبینیم. یعنی میدونی اینا همش بحث قابل بحثه و این اشکالی هم نداره میشه سر این چیزا بحث کرد، ولی اصلا موضوع اصلی این موضوع برخلاف اون چیزی که تو فضای مجازی سعی میکنن هی تقلیلش بدن اینا نیست. این در واقع همون انقلاب هستیانه رو میگه و ترانه علیدوسی راوی این انقلاب هستیانه است، یکی از راویانه.
خانم شفیق اگه کوتاه بخوایم بگیم،
بله،
این انقلاب هستیانه یک روند در حال شدنه، یعنی یک چیزی است که ادامه داره، یا یک اتفاقی است که در 1401 افتاده و تمام شده؟
ببینید خیلی سوال دقیقیه. انقلاب هستیانه در جامعه ایران اتفاق افتاده، برش از حکومت به معنی ایدئولوژیکش اتفاق افتاده، ولی قدرت سیاسی سرنگون نشده و دلایلش هم خیلی روشنه. یعنی شما یک مردمی داریم با دست خالی و یک حکومتی داریم تا دندون مسلح و همچنان در حال سرکوب. بنابراین ولی اون چه که باید اتفاق بیفته، این انقلاب اتفاق افتاده، این انقلاب رخ داده. زنانی که در واقع با مسئله به در حقیقت فراموش نمی کنیم که از مهسا شروع شد و زنان دیگه و مردان جوانی که و مردان کمتر جوانی که آمدن، کل ملت ایران یک نه قطعی رو گفته، رابطهش رو با این رژیم قطع کرده. اما مسئله به اصطلاح سرنگونی یک موضوع دیگه هست، یک موضوع سیاسی. وقتی من میگم انقلاب هستیانه یعنی انقلاب فرهنگی اجتماعی، نه اتفاق افتاده. به همین دلیل هم اونا هنوز که هنوزه نمیتونن تیر و ترکشاشو جمع کنن، هنوزم این ماجرا تو خیابونه ادامه داره و این ادامه داره و این خود این که ترانه علیدوسی میاد و جلوی دوربین قرار میگیره از داخل ایران و اینا رو میگه، این همون ادامه است. به نظر من این همون ادامه است.
نظر شهلا شفیق رو میشنیدید، نویسنده و پژوهشگر ساکن پاریس، درباره واکنش هایی که به مستند مربوط به ترانه علیدوسی، بازیگر مستندی ساخته پگاه آهنگرانی، این واکنش ها بسیار گسترده است. برخی از این واکنش ها رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دربارش بخونید. شما هم اگر درباره این موضوع نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. چه نسخه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام که میتونید صدای خودتون رو از این طریق به ما برسونید. سری بزنیم به یک پژوهش جدید که نشون میده زندگی با سگ‌ها میتونه نقش مهمی در سلامت روان و رفتارهای اجتماعی نوجوانان داشته باشه. این پژوهش دریچه تازه به ارتباط انسان باز میکنه. بشنویم بیشتر از مهران کریمی.
یک پژوهش علمی تازه نشان می‌دهد حضور سگ در خانه می‌تواند نقش مثبتی در سلامت روان نوجوانان داشته باشد، تأثیری که شاید بخشی از آن به دنیای میکروب‌ها برگردد. پژوهشگران ژاپنی می‌گویند زندگی با سگ نه تنها استرس را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش ترشح هورمون اکسیتوسین احساس آرامش و پیوند عاطفی را تقویت می‌کند. اما ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد میکروب‌های بدن نیز می‌توانند در این فرایند نقش داشته باشند. این پژوهش که نتایج آن در نشریه علمی آی ساینس منتشر شده، داده‌های 343 نوجوان سالم شرکت کننده در مطالعه‌ای به نام همگروهی نوجوانان توکیو را بررسی کرده است. از این تعداد 96 نفر صاحب سگ بودند. تحلیل نتایج نشان داده که نوجوانانی که سگ داشتند از نظر رفتاری و اجتماعی وضعیت بهتری نسبت به همسالان خود داشتند. در این مطالعه مشخص شد نوجوانانی که در 13 سالگی سگ داشتند یک سال بعد مشکلات اجتماعی کمتری داشته و کمتر دچار گوشه‌گیری، پرخاشگری یا رفتارهای بزهکارانه شدند. دانشمندان با بررسی بزاق دهان نوجوانان دریافتند ترکیب میکروب‌های بدن صاحبان سگ با دیگران متفاوت است. برای اطمینان بیشتر این میکروب‌ها به موش‌های آزمایشگاهی منتقل شدند. نتیجه جالب بود. موشهایی که میکروب های نوجوانان صاحب سگ را دریافت کرده بودند، رفتارهای اجتماعی تر و حتی نشانه هایی از همدلی از خود نشان دادند. با این حال، پژوهشگران میگویند هنوز مشخص نیست این تفاوت ها مستقیماً از خود سگ ها ناشی می شود یا نتیجه آرامش و کاهش استرسی است که زندگی با حیوان خانگی ایجاد می کند. کارشناسان مستقل هم تأکید دارند که برای درک دقیق این ارتباط تحقیقات بیشتری لازم است.
و با این گزارش مهران کریمی و صدای سگ‌ها میرسیم به نیمه این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما هستید، با ما باشید در نیمه دوم این برنامه. در 30 دقیقه پیش رو به موضوعات متنوع دیگری خواهیم پرداخت، اما پیش از اون مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خبر داد که نظامیان آمریکایی به دستور او به مواضع اعضای داعش در نیجریه حمله کردند. آقای ترامپ بامداد امروز جمعه به وقت ایران در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که امشب حمله مرگبار علیه اوباش و تروریست های داعش در شمال غرب نیجریه انجام شد. آقای ترامپ در بیانیه خود کمی پس از برگزاری جشن کریسمس نوشت که تحت رهبری او آمریکا اجازه نمی‌دهد تروریسم اسلامی افراطی رونق بگیرد. گروهی از شبه نظامیان افراطی در نیجریه که از آنها به عنوان داعش نیجریه یاد می شود، از سوی آمریکا متهم به جنایت علیه مسیحیان و پیروان برخی دیگر از مذاهبند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جمعه گفت که قصد دارد به زودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند و ممکن است قبل از سال نو میلادی تصمیمات مهمی گرفته شود. آقای زلنسکی با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای پایان جنگ با روسیه گفت که درباره مسائل حساس از جمله هر گونه مصالحه درباره قلمرو باید در سطح سران کشورها و رو در رو بحث شود. این در حالی است که مسکو همچنان بر خواسته‌های خود از جمله تسلط بر مناطق شرقی اوکراین پافشاری می‌کند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در ایران اعلام کرد که بر اساس برآوردها خط فقر در تهران به حدود 40 میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستان‌ها سطح هزینه‌ها همچون تهران است. محمد معتمدی زاده نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا با اشاره به بودجه سال 1405 افزود که اتکای دولت به افزایش 50% درآمدهای مالیاتی در کنار رشد حدود 20% حقوق و دستمزدها پاسخگوی تورم و گرانی موجود نیست. مراسم یادبود و 40 فرزاد خوشبرش کنشگر پادشاهی خواه پنجشنبه در قلعه سر شهرستان بهشهر برگزار شد. فرزاد خوشبرش 31 سال اهل شهرستان نکا در استان مازندران بود که پس از انتقال از بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری به بیمارستان در 27 آبان جانش را از دست داد. یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که این کشور فعلا در نیروی اعزامی بین المللی برای تثبیت اجرای طرح صلح غزه شرکت نمی کند. وزیر امور خارجه آلمان در این حال خواستار شروع سریع مرحله دوم طرح صلح غزه شد و گفت که کشورش آماده است تا نقشی سازنده در ساختارهای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای صلح ایفا کند. مرحله دوم طرح صلح 20 ماده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامل خلع سلاح گروه شبه نظامی فلسطینی حماس و ایجاد یک نیروی امنیتی بین المللی است.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سپاسگزاریم که همراه این ساعت 14 هستید. خانواده مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی محکوم به اعدام با انتشار ویدیوهای خواستار اعاده دادرسی و تحقیقات بیشتر درباره پرونده او شدند. مهراب عبدالله زاده از 3 مهر ماه 1401 در زندان به سر میبره و به اتهام افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در قتل عمد شخصی با عنوان عباس فاطمی یک عضو بسیج به اعدام محکوم شده. جزئیات بیشتر رو از فرشته قاضی بشنوید.
خانواده مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در جریان اعتراضات 1401 با اتهامات مربوط به پرونده قتل یک بسیجی بازداشت شد، با انتشار پیام‌های ویدیویی خواستار اعاده دادرسی و تحقیقات بیشتر درباره پرونده او شدند.
مهیاب بیگنه ها همون لای خدا کمکه که بو مهیابی بگن جاهل جوانه همون لای خدا کمکه که بو مهیابی.
پدر و مادر مهراب عبدالله زاده در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
4 سال را مهراب عبدالله زاده لزندان اوینیه دارد. از هیئت تمام مسئول و مازن و دنیا دیگم بیگناه.
مهراب عبدالله زاده 28 ساله 3 مهر 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در محل کار خود در ارومیه بازداشت شد. او از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در قتل عمد عباس فاطمیه یک عضو بسیج به اعدام محکوم شد، حکمی که از سوی شعبه 9 دیوان عالی کشور تایید شده است. خبرگزاری کردپا و شبکه حقوق بشر کردستان گزارش دادند که پرونده قتل عباس فاطمیه 60 متهم دارد. علی عبدالله زاده، برادر مهراب عبدالله زاده، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است که در گزارش پزشکی قانونی علت مرگ مجموعه ای از ضربه ها بوده و در بدن بسیجی کشته شده گلوله های ساچمه‌ای نیروی انتظامی هم وجود داشته است.
مهراب یه جوان معمولی بود، نه فعال سیاسی بود، نه عضو هیچ گروهی بود و نه اسلحه‌ای داشت. اتهام افساد فی‌الارض یعنی یک کار سازمان یافته و گسترده با قصد ضربه زدن به جامعه. اما مهراب یه جوانی که مدت‌ها بعد از شلوغی دستگیر شده، نه برنامه‌ای داشته، نه سازمانی، نه سلاحی. این اتهام اصلا به پرونده‌اش نمی‌خوره. حقایق موجود همین رو تایید می‌کنن و قابل اثباتن. اول از همه خود گزارش پزشکی قانونی میگه علت مرگ مجموعی از ضربه ها بوده، یعنی حدود 50 نفر توی اون درگیری بودن. ضربه ها از جاهای مختلف وارد شده و اصلا معلوم نیست کدوم ضربه رو کی زده. حتی گفته شده که نمیشه مرگ رو هم به یه نفر خاص نسبت داد. دوم این که توی همون گزارش اومده که ساچمه های مربوط به نیروی انتظامی هم توی بدن فرد فوت شده بوده، یعنی ماجرا خیلی پیچیده تر از چیزیه که بخوای بندازیش گردن یه جوون.
سپاه شهدای آذربایجان غربی 3 مهر 1401 با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که عباس فاطمیه بسیجی عضو گردان بیت المقدس حوزه 24 نوشین شهر ارومیه در جریان مقابله با معترضان با ضربات میله فلزی و سنگ به کما رفته و پس از چند روز جان سپرد. مهراب عبدالله زاده 1 ماه بعد از این واقعه بازداشت شد. برادر او بر بیگناهیش تاکید کرده و خواستار تحقیقات بیشتر در پرونده او شده است.
مهراب بارها گفته و هنوزم میگه که من قتل رو قبول ندارم. اقراری که اول بازداشت ازش گرفتن خودش گفته تحت فشار و شکنجه بوده. بعدش هم هر جا تونسته پیش قاضی توی دادگاه رسما گفته من این اتهام رو قبول ندارم. وکلای پرونده بارها درخواست دادن که موبایل مهراب رو نقطه زنی کنن که مشخص بشه اصلا اون لحظه کجا بوده، ولی دادگاه زیر بار نرفته. خواستن فیلم دوربین‌های اطراف محل حادثه بررسی بشه، باز هم قبول نکردن. به ما گفتن برید از خانواده بسیجی رضایت بگیرید. ما رفتیم، رضایت شفاهی اعلام شد اما کتبی نشد. من از این تریبون از تمام فعالان حقوق بشر، از حقوقدانا، از کنشگران مدنی، از آدم‌هایی که هنوز براشون جون یه انسان مهم درخواست کمک می‌کنن، کمک کنید این حکم اجرا نشه، کمک کنید این پرونده دوباره و عادلانه بررسی بشه. اعدام مهراب نه حقیقت رو روشن میکنه، نه دردی رو دوام میکنه، فقط یه جون دیگه میگیره.
خبرگزاری کردپا گزارش داده که خانواده عباس فاطمیه چون میدانند فرزندشان توسط مهراب به قتل نرسیده در خصوص قصاص او رضایت دادند، اما سازمان اطلاعات سپاه اجازه نمیدهد رضایت این خانواده در پرونده مهراب عبدالله زاده به صورت رسمی ثبت و اعمال شود. بر اساس دادنامه دیوان عالی کشور در پرونده قتل عباس فاطمیه 60 متهم وجود دارد و متهم ردیف اول فرشید مصطفی‌زاده در زمان وقوع حادثه زیر 18 سال بوده و به 5 سال زندان محکوم شده است. مهراب عبدالله زاده متهم ردیف دوم این پرونده است. کردپا گزارش داده که او تحت شکنجه های شدید روحی و جسمی قرار گرفته تا به حضور در اعتراضات و مشارکت در قتل این عضو بسیج اعتراف کند. مهراب عبدالله زاده در حال حاضر در بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه زندانی است.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید درباره مهراب عبدالله زاده و زندانی که با حکم اعدام روبرو است. اما فائزه هاشمی فعال سیاسی مقیم تهران با ابراز بدبینی به آینده جمهوری اسلامی میگه به سمت سقوط حکومت میریم. او در گفتگویی که همکارم رویا ملکی با او داشته با انتقاد از اپوزیسیون هم اون رو پراکنده و حذف‌گرا خوانده. این گفتگو به بهانه اظهارات خانم هاشمی درباره شرایط زندان اوین و تشبیه اون به هتل انجام شد، ادعایی که واکنش‌های بسیار تندی رو در پی داشت. خانم هاشمی در این گفتگو با رد ادعای برخورداری از امتیاز ویژه در زندان اوین از روایت شخصی خود دفاع میکنه و میگه منظورش تنها امکانات فیزیکی زندان اوین بوده و نه نفی فشار و شکنجه. فائزه هاشمی در تهران:
من فکر میکنم اگر افراد مطالب رو گوش بدن، میگم به هتل اوین معروفه از جهت امکانات. امکانات با رفتار، با فشارها، با اینکه آدم زندانی هست، اینا همه فرق میکنه. امکانات تعریفش معلومه دیگه. من روی امکانات تاکید کردم و نه هیچ چیز دیگه.
خب بسیاری اومدن این رو تفسیر و تعبیر کردن صحبت شما رو و گفتن خب با آن چیزی که آنها تجربه کردن بسیار فاصله داره و بحث رو بردن در شرایط زندان و گفتن خب اونجا شکنجه میشن و آسیب‌های روحی روانی میبینن و گفتن این به نوعی تقلیل آن چیزی است که تجربه میکنن زندانیان.
ببینید، هر کسی از زن خود شد یار من. من فکر میکنم که من نوعی تفکرم این نیست اون چیزی رو بگم که اکثریت خوششون بیاد. من یکی از چیزایی که مهمترین نکته برام بوده همیشه حقیقت بوده و به خاطر این حقیقت گویی هم همیشه تاوان دادم. از همون ابتدای که من مثلا وارد فعالیت‌های اجتماعی و ورزش بانوان و حقوق زنان شدم تاوان دادم تا الان. همیشه هم مثلا حالا اپوزیسیون جلوی من نبودن. یه دوره اصلاح طلبا جلوی من بودن، یه دوره اصولگراها جلوی من بودن، یه دوره بسیج و حزب الله و نمیدونم اینا قهلای خود قلیسترن جلوی من بودن، الان اپوزیسیون جلوی منن، یه دوره حکومتی ها جلوی من بودن. یعنی من در واقع یه جوری انگار این فوشخورم خوب شده. خیلی هم دلم میخواد آدما عمیق و دقیق مطالب رو گوش کنن بعد اظهار نظر بکنن، چون حملاتی که میشه یا نقدایی که میکنن یا چیزایی که به هر حال در مقابل حرف خودم میشنوم عمدتاً، یعنی حتی میتونم بگم بالای 99% میونه مثلا چیزیه که من نگفتم، یعنی اون چیزی رو میخوان که من اون تاکید کردم توی اون گفتم و اگر مثلا خوب دقیق گوش کنم وجود داره. ببین اینکه شرایط، خب بله، زندان زندانه دیگه. به هر حال من خودم یه دوره 6 ماهه، یه دوره 2 ساله تو زندان بودم، با زندانی‌ها هم کلام بودم، به هر حال اخبارو دنبال میکنم. اون چیزی که من میبینم به عنوان تجربه خودم نمیتونم کنار بذارم و اون چیزی که دیگران میگن، چون شرایطی که من تو زندان به خصوص این 2 سال اخیر تجربه کردم، دیدم اون چیزی که من میبینم با اون چیزی که گفته میشه و خبراش از تو زندان میاد بیرون خیلی متفاوته. بنابراین من رو دیده های خودم تاکید میکنم. ضمن اینکه بله، من قبول دارم شرایط زندان سخته، به لحاظ روحی روانی، از لحاظ اینکه خیلی ها دچار آسیب و فشار و حتی ممکنه شکنجه باشن. این شکنجه هم با دوره به دوره فرق میکنه. بعضی دوره ها بسیار شدید بوده، اصلا وحشتناک بوده، جنایتکارانه بوده، بعضی دوره ها نبوده، کمتر و خیلی خفیف شده، دوباره زیاد شده. ضمن اینکه زندان اوین هم دوره به دوره فرق میکنه، یعنی اون زمانایی که من بودم همون چیزی بود که گفتم، ولی همون موقع هم که من وقتی دوره 6 ماهه رو سال 91 وارد زندان شدم، من اونجا دیدم و شنیدم که اگر مثلا اونجا آشپزخونه هست، زندانیا میتونن خرید کنن، میتونن آشپزی کنن، که در واقع زندگی اونجا یه جوری جریان داره، نه به خواست زندان بوده بلکه با فشار زندانیا بوده. یه ماه اینا غذای زندان رو نمیگرفتن، فقط یه کوچولو نون پنیر میخوردن که بگم ما که غذای شما کیفیت نداره، ما باید خودمون آشپزی بکنیم. یعنی هر کدوم از این امکانات که اومده اونجا با تلاش و مقاومت و فشار خود زندانیا بوده. حالا یه بخشش ممکنه مثلا حالا زندان راحت‌تر موافقت کرده باشه، ولی اینا همه در کنار هم دیگه قرار میگیره. این که بگیم امکانات زندان خوبه معنیش نیستش که تمام این چیزای دیگه رو آدم نفی بکنه، اینا همه وجود داره. ولی من یه چیز خاص رو گفتم، معنیش تاییدیه. اینا مثلا میگم هر کسی از زن خودش یار من، و اون جمله رو هر کسی خودش تفسیر میکنه و بر اساس تفسیر خودش حالا میخواد در موردش حرف بزنه.
خانم هاشمی، به دو نکته اشاره کردین، یکی اپوزیسیون که میخوام بهش برگردم، اما یکی اینکه تجربه خودتون رو تاکید کردین که تجربه خودتون رو میگید. نقد هایی که شده اینه که بسیاری بر این باورن که خب تجربه شما با اونها فاصله زیادی داشته، به هر حال به خاطر اینکه فائزه هاشمی بودید، آن تجربه‌ای که باید در زندان داشته باشین با تجربه اونها متفاوته. آیا می‌خواید در مورد این توضیح بدید؟
آره، من فقط اگر اجازه بدید یه جمله بگم که اینا دروغه. تو من در کنار همه این زندانی‌ها، البته زندان اوین دیگه مثلا این دفعه که خیلی زیاد شده بود، مثلا 60 تا بین 60 تا 70 تا بالا پایین می‌شد، من در کنار همه اینا بودم، همین شرایط رو داشتم، هیچ چیز خاصی من نداشتم. اگر بخوام وارد دونه دونه این چیزایی که گفته میشه که مثلا من فلان امتیاز داشتم، فلان امتیاز داشتم، بخوام توضیحم دوباره هم قضیه هتل میشه، یعنی مجبورم یه چیزایی رو توضیح بدم که دوباره سر صداشون در میاد، دل سفیدشویی میکنه. برای من میگم دروغه و قابل قبول بر من نیست. این کسایی که این حرفو میزنن بخش عمدهش، مثلا من میگم بالای 80% واقعیت نداره حرفایی که میزنن، 20% بقیه‌اش هم نصف واقعیتو میگن. یعنی چیزی که من داشتم اون یکی هم داشته، اون یکی هم داشته، اون یکی هم داشته، فقط خواست من نبوده. ببینید مثلا من چه دارم میشنوم، خانواده زندانیان، خانواده زندانیان، ولی یه نفر اسم خانواده زندانی رو نام نمیبره. مثلا میگم خب این خانواده زندانی چی بود که این حرفا رو زده. قوله که اونجا تو زندان با ما بودن خودشون میبینن که من دارم راست میگم و من دروغ نگفتم. بعدم کسانی که نقد میکنن نمیگن من دروغ میگم. میگن من شخصیت منو دارن تخریب میکنن. خب اگر من دروغ میگم با استدلال بگین نه این داره دروغ میگه. من به هر چی گوش کردم نفهمیدم که من کجای حرف دروغ گفتم. ولی بله شخصیت منو تخریب میکنن که بله این رانت داشته، این امتیاز داشته، این اصلا مدل زندانی باش رفتار نمیشده. من کنار همون زندانیا بودم. من همون چیزی که اونا داشتن من داشتم. بنابراین خیلی خوب با استدلال بهم میگی که من دارم دروغ میگم. ولی شما من ندیدم چه این چیزی یا نشنیدم. شما دیدی اگر دیدی من بگین که فلانی فلان استدلال آورده.
چندین نفر خانم هاشمی در مورد صحبت کردند، مثلا مریم ابراهیم وند صحبت کرده که قبلا هم فیلمساز هم زندانی سیاسی بوده در سابق و
من نبوده. ببین من در مورد دوران خودم صحبت کردم، من نمیدونم دورانای دیگه چگونه بوده. من اون چیزی من دیدم دارم میگم، مثلا خانم ابراهیم وند با من نبوده.
خب برمیگردیم به بحث اپوزیسیون،
نقل از دیگران میگه.
برمیگردیم به بحث اپوزیسیون، شما اشاره کردین گروهای مختلفی بله. در مقابل شما ایستادن، حالا هم اپوزیسیون چرا چطور اینو میخواین توضیح بدین؟ چگونه اپوزیسیون در مقابل شما
این گروه ها، افراد یا گروه ها در مقابل من نایستادن؟ من آخریشو بخوام بگم، یعنی رفتارهایی که آدم گاهی تو این اپوزیسیون میبینه بیشتر به نظر من خودزنیه، نه حکومت زنی. مثلا ببینید، حالا من اصلا کار به خودم ندارم، همین آخرین برنامه مراسم هفته آقای علی کردی که به هر حال مرگ مشکوکی داره، اعتراض وارده به این قضیه، اونجا چه اتفاقاتی افتاد؟ این به هر حال اپوزیسیون به جون هم افتاده دیگه. من این رو یه نوع خودزنی میدونم. ببینید زمان انقلاب که دیگه این اواخر که داشت به پیروزی میرسید، چپ و مجاهد و روحانی و بازاری و ملی و با هر نگرشی رفتن زیر لوای پرچم، و اونم مثلا رهبر آقای خمینی. ممکن بود یه دوره‌هایی هم مثلا با هم دیگه خوب نبودن، هم دیگه رو می‌زدن یا تو زندان هم دیگه رو بایکوت می‌کردن، این نگرش‌ها و نگاه‌های مختلف. ولی اون ایام این اتفاق افتاد که دیگه اون انقلاب به پیروزی رسید. اونی که بدون اختلاف به پیروزی رسیدن با یک رهبری، الان نتیجه‌اش این شده. این اپوزیسیونی که اینجور همین حالا تو مبارزه به جون هم دیگه افتادن، اینا مثلا بعداً چی خواهند شد اگر بیان قدرت رو بگیرن؟ یعنی الان که قدرت ندارن اینقدر رفتار رو بعضی از حال نمیگم همشون، ولی به هر حال آدم رفتارهای فاشیستی زیاد میبینه، رفتارهای خودی و غیر خودی زیاد میبینه، رفتارهای تنگ نظرانه میبینه، رفتارهای حسبی میبینه. خب اینا وقتی به قدرت برسن چیکار میخوان بکنن؟ یعنی خود اپوزیسیون اصلا باعث نگرانی شده. متاسفانه انگار از یه جایی هم اراده وجود نداره اینو مثلا رفتارها رو اصلاح کنن، جمع کنن، به هر حال یه روش و منش عاقلانه تری در نظر بگیرن. اگر واقعا هدفتون سرنگونی جمهوری اسلامیه، بگن با این روش ها که چنین اتفاقی نمیتونه بیفته. اگر هم بیفته حتما بعدش وحشتناک‌تر خواهد بود.
کدوم اپوزیسیون، داخل یا خارج یا این دو، کدوم به قول شما به جان افتاده؟
حالا من نمیخوام نام ببرم، چون نام ببرم دوباره همینجور داستانا ادامه پیدا میکنه. ببینید اینکه مراسم آقای علی کردی رو میگم، که اینا کسانی بودن که داخل بودن این اتفاقات افتاد. از خارج هم به هیچ کسی، یعنی اون کسانی که به حال این شعارا رو میدادن، رهبرانشون محکوم نکردن این رفتارها رو. یا مثلا تو خارج هم همینه، یا مثلا رفتارهای فاشیستی که میگم، مثلا انتخابات ریاست جمهوری دوره آقای پزشکیان بود، یه سری از این اپوزیسیون من نمیدونم مال کی بودن یا طرفداران چه کسی بودن، حالا جلوی سفارت‌ها جمع بشن، روسری زنا رو بکشن، فوش بدن که چرا رفتی رأی دادی. خب مگه قرار نیست آزادی اندیشه باشه اگر شماها بیاین؟ مگه قرار نیست دموکراسی باشه اگر شماها بیاین؟ پس این رفتارها یعنی چی؟ خب اون دلش میخواد رأی بده. از من خودم رأی ندادم، اعلام کردم رأی نمیدم و احتمالاً در انتخابات بعدی هم رأی نخواهم داد اگر حالا کشور بخواد با همین شرایط پیش بره. ولی خب این رفتارها یعنی چی؟ اینا رفتارهای فاشیستیه، اینا رفتارهای استبدادیه که ما میخوایم کارو بکنیم. حالا با هر کسی خودش میدونه که این کارا رو کرده. من واقعا چون خودم تو فضای مجازی نیستم و حالا بعضی چیزا رو میبینم، بعضی چیزا رو برام میذارن، خبراشو دنبال میکنم، مستقیم با اینا سر و کار ندارم دقیقاً بگم اینا کی هستن. ولی همین مثالایی که دارم میذارم معلومه که اونایی که میشناسن میفهمن کی هستن.
مشکل ساختاری چیه؟ فکر میکنید چه مشکل ساختاری داره دقیقاً اپوزیسیون از نظر شما که به این قول شما به جان هم افتادن؟
نمیدونم، شاید خشم زیادی، عصبانی بودن، که دیگه آدم وقتی خشمگینه میگن خشم سرچشمه همه خطاهاست. وقتی عصبانی و خشمگین هستی انگار تفکر درست حسابی نداری. من این مشکل ساختاری واقعا نمیتونم براش در نظر بگیرم، چون سازماندهی به هر حال به خاطر فضای بسته‌ای که ما داریم، شاید سازماندهی و اون ارتباطات با این فضای مجازی دیگه نمیتونم بگم ارتباطات وجود نداره، اون هدایت وجود نداره، یا اون کسانی که هدایت میکنن تجربه لازم رو ندارن، یا به هر حال اون تفکر لازم رو ندارن. بیشتر حرفا شعاریه، در عمل یه جور دیگه میشه. واقعا نمیدونم مشکل ساختاری چیه، ولی به هر حال وجود داره. میگم حالا شاید دیگه بیشترین خوشبینانه که بخوام بگم، اون خشم و عصبانیت و اینا باعث شده ماها کور شیم و نتونیم ببینیم اون چیز واقعی رو و رفتارهامون اینگونه میشه. من همیشه تو عمرم، از وقتی حالا خودم فکر می‌کنم به عقل رسیدم، واقعیت برام مهمترین چیز بوده، حقیقت برام مهمترین چیز بوده و واقع بینی رو من ایشادم با واقعیات بتونه بدون شعار، بدون حالا این رفتارهای تخریبی، بدون و بدون تعصب با واقعیات برخورد بکنه، من طرفدار این ایده ام نمیکنه. حکومت باشه یا غیر حکومت باشه، کار بد بده از هر کسی سر بزنه. حالا خیلی هم اگر ما همون موقع زمان انقلاب این حرفا رو میزدیم، شاید سرنوشت جمهوری اسلامی به الان نمیرسید و خیلی چیزا میتونست جمع بشه، کنترل بشه و مسیر عوض بکنه. این تعصباته که به هر حال کارا رو خراب میکنه.
با این نگاه واقع بینانه‌ای که دارین، فکر می‌کنید خانم هاشمی این روندی که الان جمهوری اسلامی داره پیش می‌بره تا کجا داره پیش میره؟
نه، به نظر من جمهوری اسلامی که اصلاً خوب پیش نمیره. من حالا از زندان که اومده بودم بیرون، خیلی‌ها این رو ملاک می‌گرفتن که یعنی چون آزاد شدم، نمی‌دونم یا به هر دلیلی طرفدار حکومت شدم یا در انتقادام نرم شدم یا از این حرفا. ببین، من از زندان که اومدم بیرون، با اینکه خودم رأی نداده بودم، ولی چند تا حرکت خوب از آقای پزشکیان دیدم. چون واقع بینم، نمی‌گم موقع پاداره، من اینجوری همیشه مخالفت کردم، الانم مخالفت می‌کنم. نه، وقتی می‌بینم داره اتفاقات خوب می‌افته، خب میگم اتفاقات بعدش هم میگم.
الان اتفاق خوبی در ایران میبینید خانم هاشمی؟
الان نه، الان اصلا، ولی از اون قبل از جنگ 12 روزه، آره. حالا میخوام براتون لیست کنم اون چیزایی که دیدم. کم نبود اون اتفاقات خوبی.
نه، میخوام ببینم که با توجه به اینکه نه فقط
الان، ولی الان نه، ولی
این توجه
بعد از این جنگ و
بله بعد از این جنگ، این اتفاقی که الان افتاده.
شما ببینید، اولا اینو بگم، اصلاحات، من الان با توجه به رفتار اپوزیسیون، من قبل از اینکه برم زندان خیلی تندتر، تو بیشتر برانداز نبودم، یعنی نه تشکیلات دارم نه برانداز بودم نه حرف از براندازی میزدم، ولی انتقادم خیلی تند شده بود. از زندان که اومدم بیرون، خب بالاخره همون نامه‌ای که دادم و نمیدونم واقعیاتش، یه خود دیدم، بعدم اومدم بیرون، یه خورده نمیگم خیلی جای امیدواری داشت، کورسو رفتار درست دیدم که داره آقای پزشکیان به سمت اصلاح میره. خب من یه کورسو باز امیدوار شدم که داره به هر... چون اصلاحاتم تدریجی، اصلا نمیشه اصلاحات رو خیلی چکشی و مثلا انقلابی و اینا انجام داد، چون با از اسمش پیداست دیگه. یه کورسو امیدوار شدم، ولی الان بعد از این جنگ دوباره نه، به نظر من هیچ جای امیدی وجود نداره. اصلا مسیر جمهوری اسلامی درست نیست و آدم نمیتونه اصلا حتی یک ذره فکر کنه که داره میتونه به طرف مسیر درست پیدا بکنه. نه، اصلا چنین چیزی نیست.
آینده چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی اگر با این فرمون بره جلو، آینده خوبی نخواهیم داشت. یعنی روز به روز شرایط تنگتر و بسته‌تر و فشارها، چه از لحاظ معیشتی، چه از لحاظ آزادی، چه از لحاظ بگیر و ببندها، از لحاظ اعدامها، احضارها، آزادیها، حقوق بشر، حتما به سمت سقوط بدجور داریم میریم، بیشتر از این که هست.
سقوط مردم سقوط حکومت رو منظورتونه خانم هاشمی؟
بله بله، من حکومت رو دارم میگم الان. تو فکر کنم شما در مورد شرایط الان ایران پرسیدین دیگه، نه؟
بله بله، من منظورم شما
آره دیگه، بله، من حکومت رو دارم میگم. به نظر میاد با توجه به این غیر شفاف بودن و غیر واقعی بودن و این گونه رفتار کردن و رعایت قانون رو حداقل تو این موارد نکردن، این نمیتونه هدف غیر از این داشته باشه. اینا رو که آدم هیچ نمیتونه به آینده تو ایران امیدوار باشه. از اون ورم به خاطر وجود چنین اپوزیسیونی به اون ورم نمیشه امیدوار بود.
فائزه هاشمی بود، کنشگر سیاسی در ایران، که به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شرکت پست دانمارک اعلام کرده که آخرین نامه رو در 30 دسامبر امسال تحویل خواهد داد، کمتر از 4 روز دیگر. تصمیمی که به پایان سنتی برمیگرده که از سال 1624 آغاز شده بود و برای نسل‌ها بخشی از زندگی روزمره مردم این کشور به شمار می‌رفت. شرکت پست‌نورد که حاصل ادغام خدمات پستی دانمارک و سوئد، این تصمیم رو نتیجه دیجیتالی شدن فزاینده جامعه دانمارک می‌دونه. به گفته این شرکت، شمار نامه‌های کاغذی در 25 سال گذشته بیش از 90% کاهش پیدا کرده. گلناز اسفندیاری گزارش می‌ده.
به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین، تصمیم جدید پست دانمارک حدود 1500 شغل و نزدیک به همین تعداد صندوق‌های پست خیابانی را حذف خواهد کرد. دانمارک از دیجیتالی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. تقریباً همه ارتباطات رسمی دولت از طریق سامانه پست دیجیتال انجام می شود و 97% جمعیت بالای 15 سال در سامانه هویت دیجیتال ثبت نام کردند. تنها حدود 5% از مردم ترجیح دادند همچنان نامه‌های کاغذی دریافت کنند. در چنین شرایطی بسیاری از دانمارکی‌ها ماه‌هاست که دیگر نامه‌ای در صندوق پستی خود نمی‌بینند. با این حال، حذف پست سنتی به معنای پایان کامل نامه نویسی نیست. طبق قانون دانمارک، امکان ارسال نامه باید همچنان وجود داشته باشد. از ابتدای سال آینده، این مسئولیت عملاً به شرکت خصوصی داو واگذار می شود. اما روند کار تغییر می کند. فرستادگان باید به شعبه های این شرکت مراجعه کنند یا برای دریافت نامه از منزل هزینه اضافی بپردازند و اغلب همه چیز از پرداخت تا پیگیری از طریق وبسایت یا برنامه تلفن همراه انجام می شود. همزمان با دیجیتالی شدن همه چیز، نشانه های از بازگشت آگاهانه به نامه نویسی دیده می شود، به ویژه در میان جوانان. پژوهش‌های شرکت داو نشان می‌دهد افراد 18 تا 34 ساله 2 تا 3 برابر دیگر گروه‌های سنی نامه می‌فرستند. به گفته پژوهشگران، برای این نسل نوشتن نامه کاغذی نوعی انتخاب آگاهانه و واکنشی به اشباع دیجیتال است. ماگنوس رستوفته، مدیر موزه پست و ارتباطات کوپنهاگ می‌گوید همین کمیابی ارزش نامه را بالا برده است. به گفته او، دریافت یک نامه دست‌نویس امروز نشانه از صرف وقت و توجه است. تصمیم دانمارک نگاه‌ها را فراتر از اروپا هم جلب کرده است. به گزارش شبکه خبری CBS کانادا، در کانادا که حجم نامه‌ها طی 20 سال گذشته حدود 60% کاهش یافته، کارشناسان می‌گویند حذف کامل توزیع نامه هنوز زود است، اما احتمالاً دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. تفاوت اینجاست که کانادا از نظر دیجیتالی سازی خدمات عمومی و پوشش مناطق دورافتاده فاصله زیادی با دانمارک دارد. در خود دانمارک مقام‌های دولتی می‌گویند تغییر پیشرو بیش از آن که پیامدی عملی داشته باشد، بار احساسی و نمادین دارد. مردم همچنان می‌توانند نامه بفرستند و بگیرند، فقط نه از همان مسیر قدیمی. با این حال برای بسیاری جمع شدن صندوق‌های قرمز خیابانی یادآور پایانی قطعی است. پایان دوره‌ای که ارتباطات انسانی بیش از آن که به لمس یک صفحه شیشه‌ای وابسته شود از راه کاغذ و جوهر شکل می‌گرفت.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. سری هم بزنیم در این ساعت 14 رادیو فردا به سلامت. احساس سرمای شدید در دست ها و پاها تقریبا یک مشکل رایج در میان ما انسان هاست، اما گاهی سردی دست ها و پاها میتونه نشانه مشکلات جدی تری هم باشه که نباید از اونها غافل بود. از الهه روانشاد و چکیده از گزارش نیویورک تایمز در این باره بشنوید.
شما هم از اون دست افرادی هستید که دست ها و پاهاتون سرد میشن؟ میدونید چرا؟ خب البته که بیشتر به نحوه توزیع گرما و خون مربوطه، هممون میدونیم. برخی از دانشمندان میگویند دست‌ها و پاها دورترین نقطه از قلب ما قرار دارن و البته که خون پر اکسیژن گرم دیرتر به اونها میرسه. در کنار این مسئله و ده‌ها دلیل بسیار مهم و گاه خیلی جدی دیگه میتونن این سردی در دست و پا رو به وجود بیارن. و روزنامه نیویورک تایمز در گفتگو با متخصصانی از جمله پروفسور استیون چونگ، استاد حرکت شناسی در کانادا، به پاسخ برخی از این پرسش‌ها پرداخته، از جمله چرا دست و پا در چه کسانی روی می‌دهد و غیره. این آقای پروفسور می‌گوید مغز ما با خودش حساب و کتاب می‌کند و می‌گوید من می‌توانم بدون دست و پاها زنده بمانم، اما بدون قلب، ریه و کبد هرگز. پس بدن سعی می‌کند که نخست خون گرم را به اندام‌های حیاتی برساند و از اتلاف گرمای آن بکاهد. البته این در شرایط بی‌تحرکی صادق است. در چنین وضعیتی است که دست‌ها و پاها به خاطر اینکه عضلات بزرگ و حجیم یا چربی کافی برای تولید یا حفظ گرما ندارند، صد البته که زودتر سرد می شوند. برخی از آدم ها بیشتر از دیگران مستعد سردی دست و پا هستند، از جمله زنان، کودکان، افراد کم وزن و سالمندان. در زنان رگ‌های خونی سریع‌تر در برابر سرما منقبض می‌شوند و در سالمندان فرسودگی اعصاب و رگ‌ها نقش مهمی در این پدیده دارند. در برخی موارد سردی دست و پا می‌تواند نشانه یک مشکل پزشکی باشد و نباید از آن غافل شد. بیماری‌هایی مثل اختلالات گردش خون، آسیب‌های عصبی، کمکاری غده تیروئید، کمخونی و مصرف برخی از داروها میتونن از جمله این علل مهم و جدی باشن. مثلا اگر سردی دست و پا ناگهان تشدید بشه، با درد زیاد همراه باشه یا زخم و تغییر رنگی پدیدار بشه، مراجعه به پزشک از ضروری هم ضروری تره. برای پیشگیری و کاهش این مشکل، گرم نگه داشتن کل بدن به ویژه مرکز بدن اهمیت زیادی داره. پوشیدن لباس‌های لایه به لایه، پرهیز از عرق کردن، افزایش فعالیت بدنی برای بالا بردن ضربان قلب و استفاده از گرمای ملایم در خانه از موثرترین راهکارها هستند. در بیشتر موارد با رعایت همین نکات ساده میتوان سردی دست و پا را کنترل کرد.
و با این گزارش همکارم الهه روانشاد و آرزوی سلامتی برای تک تک شما شنونده های رادیو فردا میرسیم به پایان این ساعت 14. اگر که میخواید با ما در تماس باشید، از پست های سنتی استفاده نمی کنید و به پست دیجیتال گرایش دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید تا ثانیه های دیگر شنوندگی بخش تازه‌ای از خبرها خواهید بود.